ساعت 21:09 شب به وقت ایران است. رادیو فردا را می شنوید. احمد علم الهدا در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی دخالت داشتن در اعتراض‌های شهر مشهد را تکذیب کرد. بانک مرکزی ایران از کارگزار بورس آلمان شکایت کرد. و ترکیه اعلام کرد عملیات نظامی در منطقه کردنشین افرین سوریه با ایران و روسیه هماهنگ خواهد بود. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در روز پنجشنبه 28 دی 1396، در شب پنجشنبه. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی دخالت داشتن در اعتراض‌ها و نارامی‌های اخیر در این شهر را تکذیب کرد. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در نامش خطاب به علی شمخانی میگوید افرادی که وی آنها را مسئول در نظام معرفی میکند در مورد نقش وی در اعتراضهای اخیر به گفته او اتهاماتی بیان داشتند. احمد علم‌الهدا در ادامه نقطه آغاز اعتراضها را نه شهر مشهد که تهران معرفی میکند و میگوید که در آن روز هم در سفر بوده است. احمد علم‌الهدا یک روز پس از آغاز اعتراض‌ها و تظاهرات در شهر مشهد در نماز جمعه گفته بود مردم حق دارند حل شدن مشکلات معیشتیشان را مطالبه کنند و مسئولان باید برای حل مشکلات آنها کار کنند. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران پس از نارامی‌های اخیر کشورهای خارجی و جناح‌های حکومتی مخالف خود را مسئول آغاز اعتراض‌ها معرفی می‌کنند. کارگزار بازار سهام آلمان اعلام کرد بانک مرکزی ایران علیه این نهاد مالی شکایتی به مبلغ 4 میلیارد و 900 میلیون دلار به دادگاه لوکزامبورگ ارائه کرده است. بنابر بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده، شکایت بانک مرکزی ایران مربوط می شود به انسداد دارایی‌های این بانک در بورس آلمان به ظن حمایت مالی تروریسم و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان برخی ترورها که به ایران منصوب شده است. مبلغ شکایت ایران جدای از میزان اصلی وجوه مسدود شده شامل بهره آنها نیز می شود. به گزارش خبرگزاری آلمان 1.9 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در بورس آلمان در پی رأی یک دادگاه آمریکایی در سال 2013 میلادی به شاکیان قربانی تروریسم تحویل شد و 2 میلیارد دلار دیگر نیز برای دعاوی قضایی دیگر در رابطه با درخواست غرامت مسدود شده است. ایران تمام اتهامات مطرح شده را رد کرده و در دادگاه‌های رسیدگی به این گونه پرونده‌ها هم شرکت نکرده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید روسیه نباید با عملیات نظامی آنکارا در منطقه کردنشین افرین در خاک سوریه مخالفت کند. مولود چاوشوغلو روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN ترک گفت که آنکارا در مورد عملیات هوایی در منطقه افرین با روسیه و ایران هماهنگ خواهد بود. در همین حال در ترکیه اعلام شد که رئیس ستاد و رئیس اطلاعات ارتش ترکیه برای مذاکره در مورد وضعیت امنیتی منطقه و تحولات در سوریه به مسکو سفر کردند. در همین حال رسانه‌های کرد زبان منطقه از تظاهرات در شهر افرین علیه تحرکات نیروهای ترکیه خبر می‌دهند. آنکارا شبه نظامیان کرد که کنترل افرین و مناطق دیگر در امتداد مرز سوریه ترکیه را در اختیار دارند، دنباله نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK می‌داند و می‌خواهد از شکل‌گیری یک منطقه کردنشین در مرزهای جنوبی‌اش خودداری کند. اصغر فخری کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید اگر آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود، تحویل هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران منتفی خواهد شد. به گفته او ایران منتظر است تا خروج یا ماندن آمریکا در برجام مشخص شود و پس از آن درباره پیش پرداخت سفارش‌هایش به ایرباس تصمیم خواهد گرفت. رویا ملکی در گفتگو با مجید محمدی کارشناس مسائل ایران از او پرسیده با توجه به اینکه نزدیک به 2 سال از توافق هسته‌ای می‌گذرد و مجوز فروش هواپیما با ایران به امضای باراک اوباما صادر شده بود، چرا تاکنون این معامله انجام نشده است؟ مجید محمدی:
دو مانع جدی بر سر این معامله بوده. البته در ابتدا چند هواپیما به ایران فروخته شد، 4 هواپیمای ATR و 3 هواپیمای ایرباس. اما معامله بزرگی که در مد نظر بود تا حدود 80 هواپیما، این محقق نشده به دو دلیل. یک دلیلش مسائل اداری است در داخل ایران که کسانی که با دولت در ایران و کار کرد و روش کار در دولت ایران آشنا هستند میدونن که دیوان سالاری اداری در ایران بسیار کند هست، با فساد آلوده هست، با رشوه آلوده است، با مسائلی از این قبیل آلوده هست. و علت دوم هم مسئله تأمین مالی است. در ابتدا تصور میشد که از حدود 100 تا 150 میلیارد دلار درآمد انباشته ایران در دوره تحریم ها، خب طبعا بخش قابل توجهش به خرید این هواپیماها اختصاص خواهد یافت. اما دولت جمهوری اسلامی مسیر دیگری رو ظاهرا در پیش گرفت و اینکه از بانک‌های خارجی تأمین مالی بگیره. این تأمین مالی محقق نشده. حالا به علل مختلف میتواند برخیش مسائل بین المللی باشه، مسائل مختلفی میتونه دخیل بوده باشه در این زمینه، اما این امر محقق نشده و طبعا تحویل این هواپیماها به ایران هم انجام نشده.
بیشتر اشاره کردین به مسئله که از سوی ایران هست، مسئله مالی یا فساد یا حالا گرفتن پول به عنوان قرض. چه دلایل دیگری باعث به عقب افتادن انجام این معامله شده؟
من فکر میکنم از دوره‌ای که آقای ترامپ بر سر کار اومد، خب طبعا سیاست دیگری در برابر ایران در پیش گرفته شد. تحریم‌ها در بعضی از حوزه‌ها داره تشدید میشه. طبعا بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در برابر ایران دست به عصاتر دارن حرکت میکنند و احتمال میدن که برجام لغو بشه یا فشارهای دیگری بر جمهوری اسلامی وارد بشه. همینها باعث کندتر شدن این فرایند شده در طی یک سال اخیر که دولت ترامپ در امریکا بر سر کار هست.
سرانجام قرارداد خرید هواپیمای ایرباس و بوئینگ که ایران سفارش داده از نگاه شما به کجا خواهد رسید؟
من فکر میکنم آینده نسبتاً تاریکی داره. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به این هواپیماها احتیاج داره، خب طبعاً شائع هستند مقامات دولتی در ایران که این هواپیماها رو تحویل بگیرند. از سوی دیگر شرکت‌های بوئینگ و ایرباس هم به دنبال این هستند که این قرارداد تحقق پیدا کنه. اما موانعی که در برابر این هست، رفتار جمهوری اسلامی است که در دو سال گذشته متاسفانه تغییر نکرده، چه در منطقه چه در برنامه موشکی. خب همینها موجب نگاه دوباره‌ای به این گونه قراردادها خواهد شد. از سوی دیگر هم فشارهایی که دولت آقای ترامپ داره وارد میکنه و احتمال این هست که برجام تا 4 ماه دیگر عمرش به پایان برسه، خب طبعا اینها اخلال ایجاد میکنه برای اینکه این قرارداد به پیش بره. من فکر میکنم حالا در برخی از محدوده ها ممکنه چند هواپیمای دیگر هم به ایران تحویل بدن، اما اون قرارداد بزرگ ابتدایی که 80 هواپیما درش مد نظر قرار گرفته بود محقق نخواهد شد. دلیل دیگرش هم وضعیت مالی امروز جمهوری اسلامی است که مشخص هست وضعیت چندان خوشایندی نیست.
گفتگو با مجید محمدی کارشناس مسائل ایران رو درباره قرارداد تحویل هواپیماهای بوئینگ و ایرباس و شرایط آنها با توجه به وضعیت پیش آمده درباره برجام میشنیدید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در حالی که گفته شده امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سال جاری میلادی قرار است به ایران سفر کند، گروهی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی مقیم فرانسه از او خواستند در دیدارش با مقام‌های ایرانی بر خواسته‌های مدنی و حق اعتراض مردم ایران تأکید کند. قرار بود وزیر خارجه فرانسه برای زمینه‌سازی سفر آقای مکرون به ایران سفر کند، ولی به دنبال اعتراض‌های خیابانی 2 هفته پیش او سفرش را به ایران به تعویق انداخت. در این باره شهرام میریان گزارش می‌دهد.
قانونگذاران اروپایی نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا را فراخواندند. بودجه‌ای که به منظور مقابله با پروپاگاندای روسیه اختصاص می‌یابد را از جمله برای تقویت عملکرد گروه ارتباطات راهبردی اتحادیه اروپا تا 10 برابر افزایش دهند. به گفته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از زمان تأسیس این گروه به منظور مقابله با پروپاگاندای روسیه بیش از 3000 کمپین گمره ساز علیه اتحادیه اروپا شناسایی و خونسا شده. اما به گفته اکثر نمایندگان پارلمان اروپا که چهارشنبه در استراسبورگ در نشستی پیرامون نفوذ پروپاگاندای روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت کردند، اوضاع همچنان باعث نگرانی شدید است. جولین کین، کمیسر امنیتی اتحادیه اروپا، از کشورهای اروپایی خواست از آن کنند. پروپاگاندای روسیه می تواند بسیار مؤثر باشد.
مقامات روس اهداف خود از انتشار خبرهای ساختگی را چندان پنهان نمی کنند. در دکترین رسمی نظامی روسیه آمده و از اظهارات نظامیان ارشد این کشور نیز برمی آید که پروپاگاندا و گمراه‌سازی از ابزارهای مشروع است و رسانه‌ها می توانند به عنوان ادوات جنگی به کار گرفته شوند. هرچند این آمریکاست که مهمترین هدف اخبار ساختگی روسیه بوده و هست، اما ما نیز باید تلاش‌های خود را برای مقابله با آن دوچندان کنیم و به ویژه اجازه ندهیم پروپاگاندای کرملین باعث تفرقه در واکنش‌های اعضای اتحادیه اروپا شود.
دو سال پیش پارلمان اروپا قطعنامه را تصویب کرد که در آن از دولت روسیه به دلیل بکارگیری گسترده رسانه‌ها به زبان‌های بین‌المللی، سرویس‌های مولتی‌مدیا، شبکه‌های اجتماعی و ترول‌های اینترنتی با هدف حمله به ارزش‌های دموکراتیک، تفرقه افکنی در اروپا و ترویج وجهه مثبت کرملین به شدت انتقاد شده. چهارشنبه اکثر قانونگذاران اروپایی روسیه را متهم کردند که با مداخله در انتخابات کشورهای مختلف، کمک به جناح‌های چپگرا و راستگرا افراطی، حمایت از جنبش‌های تجزیه طلب و ترویج اخبار ساختگی علیه اصول دموکراسی و کل تمدن غرب عمل می‌کند. همزمان برخی از قانونگذاران اروپایی مسئولین اتحادیه اروپا را متهم کردند که با ترویج دشمنی با روسیه در صددند صدای منتقدان خود را خفه و آزادی بیان را محدود کنند. دنیس بوگوش، کارشناس رسانه، میگوید کشورهای غربی در شناسایی ابعاد پروپاگاندای کرملین در ابتدای راهند.
انتشار اخبار دروغین موضوع جدیدی نیست، اما برخلاف گذشته گمراه‌سازی چون بخشی از جنگ ترکیبی است بسیار پیچیده‌تر شده. مطالعات ما نشان می‌دهد رسانه‌ها و خبرگزاری‌های روسی که برای مخاطبین خارجی کار می‌کنند، همچون اسپوتنیک و راشاتودی با همه زیرمجموعه‌هایشان که به 60 زبان در 140 کشور فعالند، روزی بین 3 تا 5000 خبر تولید می‌کنند که حدود 1% آنها ساختگی است، اما بیش از 25% حاوی آن چیزی است که آنها بعد دیگری از واقعیت می‌نامند. یعنی درباره هر اتفاق جنجالی تا 5-6 توضیح با استدلال و تصویر و نظر کارشناسانه ارائه می شود که کاملا ضد و نقیض است، اما می تواند حقیقت باشد. به عبارت دیگر در رسانه های روسی حقیقت ها آنقدر متعدد است که مفهوم حقیقت از میان می رود. دولت‌ها و رسانه‌های غربی تازه با آغاز جنگ در شرق اوکراین که پروپاگاندای کرملین آتش آن را برافروخت با این پدیده آشنا شدند و هنوز به خوبی نمی‌دانند باید چه کار کرد. در حالی که رسانه‌های غربی همچنان به دنبال چند صدایی و حفظ تعادل از راه ارائه دیدگاه‌های متفاوت هستند، رسانه‌های وابسته به کرملین به دنبال ارائه واقعیت‌های متفاوتند. به همین دلیل مقابله با آنها بی‌نهایت دشوار است.
روسیه همواره مداخله در امور داخلی کشورهای غربی را رد کرده. دوشنبه وزیر خارجه روسیه در نشست سالانه مطبوعاتیش با متهم کردن آمریکا و اتحادیه اروپا به ترویج روسیه هراسی، اتهامات آنها درباره جنگ ترکیبی و پروپاگاندای کرملین را پوچ و بی‌اساس دانست. اما چندی پیش ژنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت کمتر کسی انکار و تکذیب از سوی مسئولین روس را باور دارد. او طی مصاحبه با صدای آمریکا گفت روسیه راهبرد را تکامل بخشیده که در بردرنده پروپاگاندا، سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های گمراه کننده است که به گفته وی هنوز راه مقابله با آن باید یافت شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با پوزش از اشتباه پیش آمده، همونطور که شنیدید گزارش آنا رایسکای رو شنیدید درباره نگرانی اتحادیه اروپا از پروپاگاندای روسیه. بخش بعدی خبرها حدود 15 دقیقه دیگر شامل مروری بر سرخط خبرها پخش خواهد شد.